زمائم فصل اول راسپوتین
یکی از شخصیت‌های مشهور دربار نیکولای دوم مرد نامتعارف و مجنونی بود به نام راسپوتین که در خلال مدتی که تزارینا الکساندرا همسر نیکولای دوم بر امور حکومت نظارت می‌کرد مشاور پرنفوذ ملکه به شمار می‌آمد و این در زمان غیبت تزار بود که با سربازانش در جبهه به سر می‌برد. گروهی از نجبای روسیه که بیم داشتند با چنین وضعی مصیبت و گرفتاری بزرگی پیش آید، تصمیم به قتل راسپوتین گرفتند. رابرت مسیح زندگی نام نویس، جریان این قتل ناشیانه را در کتاب نیکولای و الکساندرا بدین سان بیان می کند. شاهزاده یوسوپوف که با قربانی خود راسپوتین در سرداب تنها بود، با حالی عصبی به وی کیک های زهرالود تعارف کرد. راسپوتین امتنا ورزید، اما بعد تغییر عقیده داد و دو عدد از آنها را با شتاب بلعید. یوسوپوف به او خیره شد. انتظار داشت که راسپوتین با درد و رنج از پا درآید، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. پس از آن راسپوتین شراب خواست، شرابی که آن هم مسموم بود. دو گیلاس سر کشید، باز هم اثری نکرد. یوسوپوف با نومیدی شتابان به طبقه بالا رفت تا از دوستان توطئه‌گرش بپرسد چه باید کرد. او تمام قدرتش را جمع کرد و داوطلب شد تا به زیرزمین بازگردد و با کشتن راسپوتین کار را تمام کند. یوسوپوف در حالی که تپانچه‌ای را در پشت خود پنهان کرده بود از پله‌ها پایین آمد و مشاهده کرد که راسپوتین نشسته و به سختی نفس می‌کشد و در عین حال باز هم شراب می‌خواهد. راسپوتین با چشمان درخشان به شاهزاده خیره شد و یوسوپوف به طرف وی شلیک کرد. راسپوتین فریادی کشید و به پشت روی پوست خرسی سفید افتاد. لحظه‌ای بعد چهره راسپوتین منقبض شد. پلک چپش به لرزش افتاد. به دهانش کف آمد. ناگهان از جا جست. گلوی قاتلش را گرفت و یکی از سردوشی‌های او را از جا کند. پس از آن راسپوتین از خانه گریخت و مکرراً مورد اصابت گلوله قرار گرفت. سرانجام هنگامی که بر روی برف افتاد و آن را با خون خود قرمز کرد، جسدش را در پارچه آبی پیچیدند و دور آن تنابی بستند. سوراخی در رود یخبسته نوا ایجاد کردند و با فشار جسد را به درون آن فرو کردند. سه روز بعد، هنگامی که جسد یافت شد، ریه‌های راسپوتین مملو از آب بود. گریگوری راسپوتین که تمام رگ‌هایش مملو از زهر بود و بدنش بر اثر شلیک گلوله‌های فراوان سوراخ سوراخ شده بود، به علت خفگی جان باخته بود.
نظمی نو در کارخانه‌ها.
کمیته‌های کارگران که در نتیجه انقلاب 1905 تشکیل شده بودند، با آغاز انقلاب 1917 هدایت بسیاری از جریانات را در کارخانه‌های پتروگراد در دست گرفتند. این جنبش نفوذ سوسیالیست‌ها را در انقلاب مستحکم کرده بود. دیوید ماندل در کتاب کارگران پتروگراد و سقوط رژیم سابق عملکرد این کمیته‌ها را چنین توصیف می‌کند: تقاضای انتخاب نمایندگانی در کارخانه‌ها تاریخچه‌ای بس دراز دارد و در حقیقت حتی پیش از انقلاب چندین شورای ریش سفیدها که جنبه نیمه قانونی داشتند در چند کارخانه بزرگ تشکیل شده بود. این کمیته ها به عنوان نماینده کارگران در برابر اولیای امور فعالیت می کردند. موافقت نامه 10 مارس 1917 بین شورای نمایندگان سربازان و کارگران و مالکان کارخانه ها این کمیته ها را قانونی اعلام کرد و این امکان را فراهم ساخت که در تمام مراکز صنعتی انتخابات این کمیته ها برگزار شود. آنها تقریباً در هر جایی کنترل امور داخلی را خواستار بودند. جوهر برداشت کارگران از برقراری نظمی نو در کارخانه ها همین بود.
سرخوردگی یک آنارشیست.
اما گولدمن، آنارشیست آمریکایی متولد روسیه که در سال 1919 به روسیه بازگردانده شد، در کتابش به نام سرخوردگی من در روسیه، احساس بی‌پرده خیش را در خصوص زندگی پس از انقلاب شرح می‌دهد. تقریباً همه کسانی که با آنها دیدار می‌کردم، هرچند که به لحاظ سیاسی اختلاف عقیده گسترده‌ای داشتند، داستان واحدی را برایم تعریف می کردند. داستان موج عظیم انقلاب. روحیه عجیبی که همه مردمان را به پیش راند. قدرت توده ها، نقش بلشویک ها به عنوان نماینده و سخنگوی افراطی ترین انقلابیون و بالاخره خیانت به انقلاب پس از به دست آوردن قدرت. آنها گفته های خود را با بسیاری شواهد و مدرک تایید می کردند. از زجر و آزار رفقای خود سخن می گفتند. از تیرباران مردان و زنان. از جنایات بی حاصل. از ویرانی و خرابکاری. بیشتر روش های حکمرانی بلشویک ها از درک نکردن خوی و خصلت مردم روسیه و نیازهای آنان سرچشمه می گیرد. و نیز از دل مشغولی دیوانوار به دیکتاتوری که حتی دیکتاتوری پرولتاریا هم نیست، بلکه دیکتاتوری گروه کوچکی است بر پرولتاریا. هنگامی که من مسئله شوراهای خلق و انتخابات را پیش می کشیدم، میهمانانم تبسم می کردند. انتخابات؟ چون این چیزی در روسیه وجود ندارد، مگر آنکه تهدید و تروریسم را انتخابات بنامید. فقط با این تمهیدات است که بلشویک ها حائز اکثریت می شوند. چند تایی منشویک، انقلابی سوسیالیست یا آنارشیست اجازه دارند درون شوراها بخزند. ولی آنها شانس این را ندارند که برای سخنان خود گوش شنوایی پیدا کنند.